کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 70 صفحه 213 قسمت 38 اقتضاء النهی للفساد قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. دوستان، در کتاب الاساس بودیم، عرض کردیم که 5 باب و 1 خاتمه داره. باب اول مباحث لفظیه بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه. قرار شد در این باب با 3 دلیل قطعی آشنا بشیم انشاءالله در 3 فصل مجزا. فصل اول دلیل عقلی بود که مفصل ترین فصل در این باب هست، و دلیل عقلی رو 2 قسم کردیم، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. عرض شد غیر مستقلات عقلیه 5 مصداق دارند، 4 تاش رو به لطف خدا به پایان رسوندیم. الان رسیدیم به غیر مستقل 5. 5 مسئله در غیر مستقلات مسئله اقتضاء و نهی للفساد است. اگر نهی به عملی بخورد، آیا تعلق نهی به عمل ملازمه دارد با فساد و بطلان شرعی آن عمل یا نه؟ به عبارت دیگر، اگر عملی حرام شد یا مکروه شد، آیا آن عمل فاسد و باطل خواهد بود یا نه؟ یه تفاوتی که دوستان این بحث با بحث‌های قبلی داره، در بحث‌های قبلی هم ما عرض کردیم در کل غیر مستقلات بحث ما سر وجود یا عدم وجود ملازمه بین 2 حکم شرعی هست. در موارد قبلی مثل مسئله زد، بحث از وجود ملازمه بین وجوب و حرمت زد بود که هر 2 حکم تکلیفی بودند، اگر عملی واجب بود آیا ضدش حرام یا نه. بحث از ملازمه بین 2 حکم تکلیفی بود، 1 وجوب که حکم تکلیفیه و 1 حرمت که حکم تکلیفیه. در بحث مقدمه واجب بحث از ملازمه بین 2 تا وجوب بود که هر 2 حکم تکلیفی بودند، یکی وجوب عمل و دیگری وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه اون عمل. اما دوستان، یه تفاوتی که مسئله اقتضاء نهی داره اینی که در اینجا ملازمه بین 1 حکم تکلیفی و 1 حکم وضعی هست. در مقدمه کتاب با احکام وضعی آشنا شدید که ما یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم. در اینجا ما میخوایم عرض کنیم اگر عملی مورد نهی شارع بود که حالا یا حرام است یا مکروه، چون نهی رو سابقا عرض کردیم یا دلالت بر حرمت میکنه یا اندل قرینه دلالت بر کراهت هم میکنه، اگر عملی حرام بود مثلا یا مکروه بود، آیا این کراهت و حرمت ملازمه دارد با فساد و بطلان؟ فساد و بطلان همون جوری که سابقا عرض کردیم در صفحه 20 کتاب، ظاهرا اگر مراجعه کنید در صفحه 20 کتاب در سطر 4 بند 2 مصنف فرمود که اینها جز احکام وضعیه هستند. اونجا فرمود و یسمى بالحکم الوضعی و ذالک کسببیت و شرطیت و المانعیت و الملکیت و الزوجیه بل صحه و الفساد علی قول صحت و فساد رو هم جز احکام وضعیه فرمودن، البته طبق یک قول، و اونجا عرض کردیم فساد به معنای همون بطلان هست. پس ما میخواییم عرض کنیم اگر عملی حرام بود یا مکروه بود، آیا اون عمل لازمش بطلانه؟ مثلا فرض بفرمایید به ما گفتن در عید قربان روزه نگیرید، نهی شد از روزه گرفتن در عید قربان. خب اگر ما در عید قربان روزه بگیریم کار حرامی کردیم، اما آیا روزه ما هم باطل است یا نه، یا صرفا فقط یک کار حرامه؟ اگر اقتضاء و نهی للفساد رو بپذیریم علاوه بر این که کار حرام می کرده ایم، روزه ما هم باطل خواهد بود. اگر نهی شد از معامله با سبی، معامله با کودک نابالغ، حالا ما اومدیم معامله کردیم، آیا علاوه بر این که کار حرام می کرده ایم معامله من باطل هم هست یا باطل نیست؟ پس بحث ما اینه که اگر نهی به عملی تعلق گرفت، آیا علاوه بر حکم تکلیفی که مفاد اون نهی هست، حالا یا حرمت یا کراهت، حکم وضعی بطلان و فساد رو هم به بار می آورد یا نمی آورد؟ و بحث ما دوستان، دقت داشته باشید، اولا میخوایم عرض کنیم فساد به چه معناست؟ ای که ما میگیم آیا نه اقتضای فساد دارد یا اقتضای بطلان داره؟ فساد و بطلان به معنای عدم ترتب اثر مطلوب از آن فعل است. وقتی میگیم یه فعلی فاسده، یعنی اون اثر مطلوب رو نداره. اثر مطلوب در عبادات، یعنی شما اگر نمازتون باطل بود، اون اثری که مطلوب بود حاصل نشده، شما باید نماز رو اعاده و قضا کنید. در معاملات هم شما فرض بفرمایید وقتی میگیم بیع باطله، اثر مطلوب بیع انتقال مالکیته. وقتی شما یه یخچال رو به کسی میفروشید، خب یخچال مال شماست، او آقا پولش مال خودشه، اگر شما این رو بفروشید انتقال مالکیت صورت میگیره، یعنی او آقای خریدار میشه مالک یخچال و شما میشید مالک اون سمن و پول. خب اگر ما بگیم عقد بیع باطله، یعنی اون اثر مطلوب که انتقال ملکیت باشه صورت نمیگیره، یخچال به ملکیت اون آقا در نمیاد، پول اون آقا هم به ملکیت بنده در نمیاد. اگر بگیم عقد نکاح باطل است، یعنی اون اثر مطلوب رو نداره، اثر مطلوب از عقد نکاح علقه زوجیته، یعنی این دو نفر دیگه زن و شوهر نیستن. این نکته اول. نکته دوم دوستان، ما در شریعت مقدسه افعال زیادی داریم که اینها مورد نهی هستن، نهی به اونها تعلق گرفته، ولی اینجا که ما میگیم اگر نهی به عملی تعلق بگیرد آیا آن عمل فاسد خواهد بود یا نخواهد بود، محل بحث ما افعالی هستند که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داشته باشن، و این افعالی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو دارن عبادات و معاملات هستند. بنابراین بحث ما در اقتضا و نهی للفساد تبدیل به دو بحث میشه، یکی این که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نه، درس بعدی انشاءالله میخونیم آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه. اما دوستان افعالی هستند که اینها مورد نهی‌اند، ولی به اصطلاح فساد و صحت در مورد اونها معنا نداره. مثلا ما از غیبت نهی شدیم، از دروغ نهی شدیم، هم غیبت نهی داره هم دروغ نهی داره. خب یعنی ما بگیم غیبت چون نهی داره پس فاسدم هست، فاسده یعنی باید چیکار کنیم؟ یعنی باید دوباره غیبت کنیم مثلا، اعاده باید بکنیم؟ اینجا دیگه اصلا فساد معنا نداره. پس بحث ما در تعلق نهی به افعالی است که صحت و فساد در اونها راه داشته باشه. ببینیم با هم عبارت قسمت خاکستری رنگ رو. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الثامن والثلاثون اقتضاء و نهی للفساد قسمت اول. ان من موارد الملازمات العقلیه مسئله اقتضاء النهی للفساد، یکی از موارد و مصادیق ملازمات عقلیه، البته از سنخ غیر مستقلاتش، مسئله اقتضاء نهی نسبت به فساد است. رو فساد بنویسید بطلان. این مسئله چی میگه، مفادش چیه؟ وهیه ان الفعل اذا نها عنه الشارع، این مسئله این است که اگر شارع از فعلی نهی کرد، فهل یلازم ذلک النهی و فساده، آیا اون نهی با فساد اون فعل ملازمه داره یا نداره. ضمیر در فساده برمیگرده به فعل، اگر نهی تعلق گرفت به یه فعلی از ناحیه شارع، آیا اون نهی با فساد ملازمه دارد یا ملازمه ندارد. یعنی چی با فساد؟ فساد رو ایشون تعریف کرده به معنا عدم ترتب الاثر المطلوب علیه. روی این عبارت بنویسید تعریف فساد. به معنای این است فساد، به معنای مترتب نشدن اثر مطلوب بر آن فعل است. خب دوستان، عبادات یه اثری دارن، اگر باطل باشن باید اینها رو اعاده و قضا کرد. معاملات هم اثری دارن، اثر مطلوب در معاملات هم عرض کردیم، هر معامله اثری خاصه به خودش داره، اگر معامله باطل باشه باید اون اثر دیگه حاصل نمیشه. ولابد من ان یبحث عنها فی ما کان من شأنه الاتصاف بالصحت والفساد و ذالک فی المعامل فی العبادات والمعاملات. می فرماید این ضمیر انها برمیگرده به ملازمه، میگه این ملازمه که ما دنبالش هستیم باید بحث شود از این ملازمه در مواردی که شأنیت اتصاف به صحت و فساد را دارند، و این شأنیت در عبادات و معاملات هست. عرض کردیم به همین خاطر عبادات و معاملات دو شاخه بحث ما رو تشکیل میدن. دوستان، این که جناب مصنف فرمود بعضی از موارد شأنیت صحت و فساد رو ندارن، از همینجا اجمالا میشه گفت پس یک سری از اشیاء اتصاف، یک سری از افعال اتصاف به صحت پیدا میکنن، گاهی اتصاف به فساد پیدا میکنن، یک سری از افعال هم اصلا شأنیت اتصاف به صحت و فساد رو ندارن. عرض کرده مثل غیبت و دروغ و چیزهای دیگر. اجمالا میشه گفت پس رابطه صحت و فساد چه نوع تقابلی با هم دارن؟ تقابل ملکه و عدم دارند. صحت میشه ملکه، فساد میشه عدم ما، مثل کوری و بینایی. یه سری جاها صفت کوری رو قبول میکنه، یه سری از جاها صفت نابینایی رو قبول میکنه. چیزی متصف به فساد میشه که قابلیت اتصاف به صحت رو داشته باشه، و مواردی هم هست که هیچ کدوم رو نداره. در بحث کوری و بینایی هم دیوار نه کور است و نه بینا. خب حالا بریم وارد اصل متن درس بشیم. اذا تعلق النهی و الزجر بالفعل الذي يترقب فيه الاثر المطلوب عند الشارع عباديا كان او معامليا يمكن السؤال فيه عن صحه ذلك الفعل المنهي عنه. قبلا عرض کردیم دوستان طبق نظر قدما مفاد نهی طلب ترک بود، اما طبق نظر متأخرین و من جمله مصنف مفاد نهی زجر از فعل بود. لذا اینجا مصنف به دنبال نهی کلمه زجر رو آورده. می‌فرماید هرگاه تعلق بگیرد نهی و زجر به فعلی که یک اثر مطلوبی از آن انتظار می رود، یو ترقب و فیه یعنی انتظار می رود در آن فعل اثری که مطلوب از نزد شاره، حالا میخواد اون فعل عبادت باشد، میخواد معامله باشه. هر موقع نهی به عبادت یا معاملهی تعلق بگیره، این سوال رو میشه پرسید، یمکن از سوال و فیه، میشه این سوال رو پرسید، سوال کرد از صحت اون فعل منهیون ها. میگیم حالا این فعل آیا صحیح هست یا صحیح نیست. و فی الحقیقه توجه و سوالو الی ثبوت الکبرا فی القیاس التالی، در حقیقت این سوال از صحت عمل متوجه کبرای قیاسی که ما در آینده خواهیم گفت. مستحضرید که ما در غیر مستقلات عقلیه عرض کردیم یک قیاسی داریم که صغرا شرعی هست، کبرا ملازمه عقلیه و نتیجه هم یک حکم شرعیه. خب و عرض کردیم در همه موارد بحث ما روی کبرا هست، کبرا ملازمه بین صغرا و بین نتیجه رو میخواد برای ما برقرار کنه و حاکم بر این ملازمه هم عقل نظری هست. دقت کنید، مثلا ما اینجوری صغرا کبرا میچینیم در این مسئله. اگه به شما گفتن قیاس مسئله اقتضاء و نهی للفساد رو بنویسید، باید این صغرا کبرا نتیجه رو بنویسید. مثلا ما میگیم در صغرا فرض بفرمایید روزه عید قربان مورد نهی شرعی است، این صغرا کبرا. هر چیزی که مورد نهی شرعی باشد لازمه عقلی نهی فساد و بطلان شرعی است، نتیجه این میشه که روزه عید قربان لازمه اش فساد و بطلان شرعی هست. به بیان ساده تر میگیم روزه عید قربان نهی دارد، کبرا نهی موجب فساد است، نتیجه روزه عید قربان فاسد است. خب بحث ما در صغرا نیست، اینکه چه فعلی نهی دارد چه فعلی نهی ندارد، این یه صغرای شرعیه مربوط به علم فقه، چه چیزی مورد نهی چه چیزی مورد نهی نیست، چی واجبه چی مکروهه، اینا مربوط به علم فقه. اونی که محل بحث اصولی کبراست که آیا نهی ملازمه دارد با فساد یا ندارد. ببینیم با هم، از صغرا هذا الفعل مما نهى عنه الشارع، این فعل از مواردی است که شارع از آن نهی کرده. کبرا کل ما نهى عنه الشارع یلزم عقلا من نهیه فساده شرعا، نهیه ضمیرش برمیگرده به شارع، فساده ضمیرش برمیگرده به اون مای موصول کل ما نهى عن. کبرا چی میگه؟ میگه هر چیزی که شارع از آن نهی کند عقلن لازمه اون نهی فساد شرعی است. خب صغرا وقتی این باشه، کبرام این باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه و نتیجه ان هذا الفعل یلزم عقلن فساده شرعا، لازمه عقلی این فعل فساد شرعی شه، باز عمل فاسد است باطل است شرعا به حکم عقل. خب سوال دوستان، ما سابقا برای امر تقسیماتی عرض کردیم. عرض کردیم ما امر نفسی داریم، امر غیری داریم. حالا میخوام عرض کنیم امر مولوی داریم، امر ارشادی داریم. الانم میخوام عرض کنیم دوستان نهی هم همینطوره. ما نهی مولوی داریم، نهی ارشادی داریم، نهی نفسی داریم، نهی غیری داریم. خود نهی مولوی نفسی گاهی تحریمیه، گاهی کراهتیه، یا به بیانی تنزیهیه. میخوایم عرض کنیم آیا همه اقسام نهی محل نزاعه یا در بعضی از اقسام نهی نزاعی وجود نداره؟ جناب مصنف میفرماید شما اینها رو میتونید به صورت نمودار بکشید، نهی رو تقسیم کنید به مولوی و ارشادی، نهی مولوی رو دوباره تقسیم کنید به نهی نفسی و غیری، بعد نهی مولوی نفسی رو تقسیم کنید به تحریمی و کراهی. خب مصنف میفرماید از تمام اقسام نهی یک قسمش محل بحث نیست. محل بحث نیست یعنی بل اتفاق چون این نهی موجب فساد است، بل اتفاق چون این نهی موجب فساد است. اون هم نهی ارشادیه. نهی ارشادی از محل بحث ما خارجه. خارجه یعنی اگر نهی ارشادی باشد چه در معاملات و چه در عبادات، چون این نهی نتیجهش فساد منهیون عنه، نتیجهش بطلان منهیون عنه. پس دوستان نواهی ارشادی موجب فساد هستند بلا شکن ولا ریبن. بحث ما در نواهی مولویه، حالا این مولوی میخواد نفسی باشه یا غیری باشه، میخواد تحریمی باشه یا کراهتی باشه. ببینیم. و ینبغی ان نؤکد علی ان محل النزاع هو النهی مولویا نفسیا تحریمیا او کراهیا او غیریا. اینکه تحریمیا او کراهیا رو داخل دوتا خط تیره گذاشته به خاطر اینه که اینا اقسام نهی نفسی هستند. خب همه اینها دوستان محل بحث هستند. البته بعضی ها مثل مرحوم شیخ انصاری نزاع رو فقط میگن فقط در نهی تحریمی هست، بعضی ها مثل مرحوم نائینی معتقدن که نه فقط نهی ما در تحریمی، اونم در تحریمی نفسی، نهی غیری رو ایشون میگه نهی غیری موجب فساد نیست، نهی تنزیهی هم موجب فساد نیست، اینا از محل بحث خارجن. دقت کنید ما چرا اینجا میگیم نهی غیری رو هم بحث میکنیم، چون اگر مستحضر باشید در مسئله زد مارس کردیم اگر مکلف به جای اشتغال به واجب به کار به زد اون مشغول بشه و زد اون عبادت باشه و ما مسئله اقتضاء امر به شیء نهی از زد رو قبول داشته باشیم، اون زد ما مورد نهی قرار میگیره. خب اون نهی که به زد تعلق میگیره اون نهی نهی نفسی نیست، نهی غیریه. ما عرض کردیم مسجد نجس شده، شما به جای ازاله نجاست میرید مشغول نماز میشید. اگر مسئله زد رو قبول داشته باشیم این نماز شما منهیون عنه و نهی موجب فساد است در عبادات، چنان که خواهیم گفت. منتها دوستان این نهی که به زد میخوره نهی غیریه، چون نماز به خودی خود منهی نیست، این نماز به خاطر ترک ازاله مورد نهی قرار گرفته، میشه نهی غیری. خب اونجا مهمه دیگه ما نهی غیری رو هم موجب فساد بدانیم یا ندانیم. مشهور نهی غیری رو موجب فساد میدانن، مرحوم نائینی فرمودن نهی غیری موجب فساد نیست، بنابراین او آقا نمازش باطل نیست، نمازش کار حرامی کرده ولی نمازش باطل نیست. بنابراین دوستان نهی ما، نهی که محل نزاع شامل تمام اقسام نهی می شود مگر نهی ارشادی. این چیزی که در متن اومده دوستان مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم امام، اینها و دیگرانی نهی رو همینجوری با این دایره وسیع محل بحث می دونن. خب اما دوستان نهی ارشادی، قبلا دوستان اشاره شد که نهی ارشادی به چه معناست. در صفحه 80 قسمت 12 کتاب، صفحه 80 در ذیل بحث صیغه نهی، جناب مصنف اونجا نهی ارشادی رو توضیح دادن. دوستان نهی یه موقع مولویه یه موقع نهی ارشادی. نهی ارشادی قبلا عرض کردیم گاهی ارشاد به حکم عقله که محل بحث ما نیست. این نهی ارشادی که میگه منظور ما ارشاد به حکم وضعیه، یعنی یا ارشاد به مانعیت یا ارشاد به شرطیت. این بحث ارشادی رو ما در بحث اوامر هم سابقا داشتیم. مثلا فرض بفرمایید وقتی به شما میگن با بچه معامله نکنید، این ارشاد به شرطیت بلوغ در طرفین معامله است، این میشه ارشاد. یا وقتی به شما میگن در لباسی که از اجزاء حیوان حرام گوش تهیه شده نماز نخوانید، این ارشاد به مانعیت لباس، مانعیت اجزاء حیوان حرام گوش در لباس نمازگذاره. دوستان در حقیقت دقت داشته باشید نهی ارشادی دیگه به اصطلاح انشاء نیست، نهی ارشادی در حقیقت اخباره. یعنی من وقتی به شما میگم با بچه معامله نکن، این نهی نیست، نمیخوام شما رو نهی کنم، میخوام به شما خبر بدهم که بلوغ در متعاملین شرط است. پس اوامر و نواهی ارشادی در حقیقت اینها اخبارن، اخبار به وجود یک حکم وضعی هستند. مثلا دقت بفرمایید، وقتی یک کسی میخواد به شما فرض بکنید فرمول آش شعله مشهدی رو به شما یاد بده، خب یه موقعی در قالب جمله خبریه به شما میگه آقا اجزای این آش عبارتند از مثلا گوشت گوسفندی، عبارت است از لوبیای قرمز، اما غالبا به صورت امر اجزا رو میگن، میگن اگر آش شعله میخواید درست کنید توش لوبیا قرمز بریز. این بریز امر نیست، این بریز در حقیقت خبر ارشاد به جزئیته. یعنی میخواد بگی یکی از اجزا تشکیل دهنده این آش به اصطلاح لوبیای قرمز هست. دقت کنید دوستان، اوامر مولوی به اصطلاح محل بحث ما هستن، نواهی مولوی، اما نواهی ارشادی دوستان اگر نهی ارشادی به عملی اعم از معامله یا عبادت تعلق بگیره، اون عمل قطعا فاسده. چرا فاسده؟ اون عمل فاسد است به خاطر اینکه شما اگر عمل اون نهی رو مرتکب بشید، نهی ارشادی رو مرتکب بشید، عمل شما فاقد یکی از اجزاء و شرایط یا مبتلا به بعضی از موانع فساد عمل اینجا مستند به نهی نیست، فساد عمل اینجا مستند به فقدان جزء و شرط یا ابتلا به مانعه. وقتی به شما میگن با بچه معامله نکن، شما برید معامله بکنید، معامله با بچه باطله. چرا باطله؟ نه به این خاطر اینکه خدا بدش میاد، به خاطر اینکه یکی از شرایط صحت معامله که بلوغ معامله کننده باشه در این معامله وجود نداره. پس نواهی ارشادی به خاطر فقدان اون حکم وضعی، به خاطر فقدان شرط و جز یا وجود مانع باطلند، نه به خاطر مبغوضیت عند المولا. خب دقت داشته باشید، اگر نهی ارشادی باشد، فرض بفرمایید همین که ما گفتیم در لباسی که از پوست حیوان حرام گوشت شما نماز نخوانید و این رو ما ارشادی بدانیم، شما اگر اومدید در لباسی که از پوست حیوان حرام گوشت نماز خوندید، این نهی ارشادیه، نماز شما باطله. چرا؟ چون یکی از موانع نماز شما مبتلا به مانع، اون مانع هم اجزا حیوان حرام گوشت، اما شما دیگه کار حرامی نکردید. نهی ارشادی دلالت بر حرمت نمی کنه. پس نهی ارشادی حکم تکلیفی نداره، فقط حکم وضعی داره. اما اگر نهی مولوی باشد، اولا و به ذات حکم وضعی حرمت یا کراهت رو داره، ثانیا و بالعرض الان ما میخواییم بحث کنیم آیا حکم وضعی بطلان هم به دنبالش میاد یا نمیاد. این که بعضی از دوستان تو ذهنشون هست ما از کجا تشخیص بدیم یک نهی ارشادی یا مولویه، اینو باید بدونیم. اصل مولوی بودن اوامر و نواهی صادر از مولا هست. اصل اینه که مولا در مقام مولویته، پس اصل مولوی بودن است، ارشادی بودن قرینه میخواد. هر جا قرینه اقامه شد که این نهی ارشادیه، ما میگیم ارشادیه نبود، حمله بر مولویت میکنیم، که در بعضی از پاورقی ها در تعلیقه بر الاساس در بحث اوامر این ارشادی و مولوی بودن رو مفصل اونجا ما توضیح دادیم. پس دوستان در بحث اقتضاء نهی للفساد، بحث ما در نواهی ارشادی نیست. نهی اگر ارشادی باشه قطعا عمل فاسده، منتها نه از باب اینکه چون ما تخلف کردیم از امر مولا، بلکه از این باب که اجزا و شرایط رو رعایت نکردیم. دقت کنید دوستان، فرض بفرمایید همسایه شما به شما میگه فلانی وقتی میخوای آش بپزی حرارت زیرش رو زیاد نکن، یا لوبیا توش بریز. حالا شما اگر حرارت زیرش رو زیاد کردی، یعنی اون نهی رو مرتکب شدی، یا لوبیا توش نریختی، ترک امر رو ترک کردی، شما دیگه خودت رو از همسایتون قایم نمی کنی. چون این نهی مولوی نبوده، نهایتش اینه که اون آشی که میخواستید نمیشه، لحاظه باید دوباره بپزید. اما اگر نهی مولوی بود، نهی مولوی کاشف از مبغوضیت، نواهی مولوی کاشف از مبغوضیت اون عمل، عمل منهی عن عند المولان. مثل این که همسایه شما گفته آقا مثلا فرض بفرمایید سر و صدا نکنید، ما میخوایم بخوابیم، شما سر و صدا کنید، دفعه بعد دیگه خودتو قایم میکنی. چرا؟ چون این نهی مولوی بوده، کاشف از مبغوضیته. اما اون موقعی که به شما گفت وقتی آش میپزی زیر آش رو شعلش زیاد نکن، به این معنا نیست که من از زیاد شدن شعله بدم میاد، مبغوض منه، بلکه ایشون فقط به شما خبر داد که شما اگر میخواهید این آش رو به درستی بپزید، آش خوبی بشه، باز شعلش رو کم کنید. خب با هم عبارت رو ببینیم. و اما نهی و ارشادن الى مانعیت شیء من صحت العمل او شرطیته فیها فهو خارج عن محل النزاع. ضمیر فیها بعد از کلمه شرطیت برمیگرده به صحت العمل. میفرماید اما نهی ارشادی، نهی که ارشاد است به مانعیت چیزی از صحت عمل، یا ارشاد است به شرطیت چیزی در صحت عمل، این از محل نزاع ما خارجه. نهی ارشادی از محل نزاع ما خارجه. چرا خارجه؟ لأن مقتضاه ان من اتى بذلك المانع او ترک ذلک الشرط فسد عمله. ضمیر مقتضاه برمیگرده به نهی، چون مقتضای چنین نهی، یعنی مقتضای نهی ارشادی این است که هر کسی آن مانع را انجام بدهد یا آن شرط را ترک کند، عملش فاسده. اینجا میتونید شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. در این صورت فساد عمل به خاطر وجود مانع یا فقدان شرط است. اما در نواهی مولوی که کاشف از مبغوضیت منهی عن نزد مولا هستند، بحث این است که آیا به خاطر مبغوضیت فاسد هستند یا نه. خب جناب مصنف دو تا مثال زدن، یه مثال برای نهی که به عبادات تعلق گرفته و یک مثال برای نهی که به معاملات تعلق گرفته. ایشون میفرماید و ذالک که قوله علیه السلام لا تصلی فی ما لا یؤکل لحم فانه ارشاد الی مانعیت اجزاء غیر ماکول اللحم من صحت الصلات. میفرماید مانند مثال ذالکه، یعنی نهی ارشادی. نهی ارشادی مثل چیه؟ مانند این قول امام علیه السلام است که حضرت فرمود نماز نخوان در چیزی که گوشتش خوردنی نیست. یعنی منظورش اینی که لباس شما، چون میدونید ما اگر از اجزای حیوان حرام گوش لباسی رو تهیه کنیم، ما در حقیقت توی اون لباس داریم نماز میخونیم. حضرت فرمود لباس نخوان در لباسی، نماز نخوان در لباسی که از اجزا حیوان حرام گوشت هست. مثل این که از به اصطلاح پوست مثلا گرگی انسان لباس تهیه کرده باشه. خب نهی ما در این روایت لا تصلی هست، نهی تعلق گرفته به صلات، نهی تعلق گرفته به صلات و صلات هم عبادت هست. خب این نهی دوستان، این نهی نهی مولوی نیست، نه یعنی که من بدم میاد از این، مبغوض عند المولاست. این ارشاد به مانعیت اجزاء میخواد بگه آقا اجزاء غیر معکول لم مانع صحت نمازن، فانه ارشاد الى مانعیت اجزاء غیر المعکول لحم من صحت الصلات. این من صحت الصلات جار و مجرور متعلق به مانعیته. پس دوستان اگر کسی با اجزاء حیوان حرام گوش نماز بخونه کار حرامی نکرده، فقط نمازش باطله. کار حرامی نکرده فقط نمازش باطله. حالا شما دوستان میفرمایید که شما فرمودید اصل در نواهی مولوی بودنه، اینجا ما با چه دلیل میگیم این نهی ارشادیه؟ اینا رو سر مباحثاتتون باید این دقت ها رو داشته باشید. دقت کنید دوستان، معروف اینه که اوامر و نواهی وقتی که به مرکبات تعلق میگیره، این اوامر و نواهی در حیطه مرکبات، این خودش صدور اوامر و نواهی در حیطه مرکبات، اینها قرینه بر ارشادی بودنه که اصطلاحاً بهشون میگن امر در امر. یعنی میبینید اصل عمل مورد امره، اصل عمل که نماز باشه مورد امره، پس خود نماز مأمورون به، امرش مولویه. اما اوامر و نواهی که ناظر به نمازه، ناظر به اون ریزکاری های نمازه، این اوامر و نواهی که بعد از به اصطلاح امر به اصل عمل اینها صادر میشن، اینها این اوامر و نواهی اینها ارشادی هستن. خب مثال بعدی که و قولهی، این و قولهی عطف به قولهی هست که مجرور به کاف هست، لازم باید مجرور بخونیم. و قولهی لا تبع ما لیس عندک فانه ارشاد الى شرطیت المالکیت للمبیع فی صحت البیع بالفعل. این مثال هم مثال برای معامله است، روی قولهی صلی الله علیه و آله و سلم میتونید بسید مثال برای معامله. لا تبع دوستان نهیه، اونی که شاهد مثال ماست لا تبع نهیه به بیع تعلق گرفته و بیع هم جزء معاملات هست. حالا نهی شده از چی؟ نهی شده از معامله کردن، فروختن چیزی که نزد انسان نیست. دوستان این لیس عندک این کنایه از عدم مالکیته. حالا این رو در بعضی از تعلیقه ها ما مفصل توضیح دادیم. لا تبع ما لیس عندک در حقیقت یعنی لا تبع ما لیس لک، چیزی که مال تو نیست. این به معنای نهی از بیع اشیاء غائب نیست، مبیعی که الان پیش ما نیست، بلکه به معنای بیع چیزی است که بایع مالک اون نیست، که اصطلاحاً بهش میگن بیع فضولی که قبلا توضیح دادیم. این دوستان این نهی ارشاد به شرطیت مالکیته، یعنی بایع باید مالک مبیع باشد. فانه ارشادون، انه یعنی این نهی، این نهی ارشاد است به شرطیت مالکیت مبیع. برای کی؟ برای مالک. حالا مالکیت مبیع شرط چیه؟ شرط صحت بیعه. شرطیت المالکیت للمبیع فی صحت البیع. خب دوستان فقط یه قید بالفعل داره، اینو در مثالهای قبلی هم داشتیم و توضیح دادیم. این قید بالفعل رو که ایشون آورده برای تأمین نظر مشهوره، چون مستحضرید مشهور بیع فضولی، یعنی بیع کسی که مالک نیست. مثل این که شما برید دوچرخه برادرتون رو بفروشید، شما مالک دوچرخه نیستید، این بیع رو بهش میگن بیع فضولی و به این آقایی که اقدام به بیع کرده بهش میگن بایع فضولی. چرا؟ چون فضولی کرده، مربوط به ایشون نبوده، رفته فروخته. بیع فضولی دوستان طبق نظر مشهور صحیح هست، ولی صحت اقتضایی دارد، صحت بالفعل نداره. وقتی صحتش بالفعل میشه که مالک بیاد و اجازه بده. به همین خاطر ایشون فرمودن شرطیت مالکیت در صحت بالفعل بیع. این قید بالفعل برای همینه که مشهور بیع شخصی که مالک نباشد رو باطل نمیدونن. ادله هم دارن که در بحث بیع فضولی سر جای خودش در کتاب مکاسب و لومه اینها بحث میشه. حالا که دوستان عرض کردیم هم عبادت میتونه مورد نهی باشه و هم معامله میتونه مورد نهی باشه، بحث ما در دو ناحیه صورت میگیره، یکی در ناحیه عبادات، یکی در ناحیه معاملات. و نبحث عن کل من العبادت و المعاملت مستقلن، ما بحث میکنیم از هر کدوم از عبادات و معاملات به صورت مستقل. پس بحث اول ما اقتضاء النهی فی العبادت لفسادها، آیا نهی در عبادات اقتضای فساد دارد یا ندارد، یا به عبارت دیگه نهی در عبادات ملازمه با فساد دارد یا ندارد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید عبادت رو معنا کنیم. عبادت به چه معناست؟ عبادت رو ما قبلا معنا کردیم در ذیل بحث تقسیمات واجب، تقسیم واجب به تعبدی و توسلی. عرض کردیم دوستان عبادت به هر عملی میگن که غرض مولا فقط در یک صورت حاصل میشه، اونم اینه که با قصد قربت انجام میشه. هر عملی که قصد قربت در آن شرط باشد اینو بهش میگن عبادت. مثل نماز، مثل زکات. انسان نماز رو فرض بفرمایید بدون قصد قربت بخونه، این نماز باطله. زکات رو بدون قصد قربت بگه، این زکات باطله. حالا اینکه قصد قربت به چیه؟ یه عده میگفتن باید قصد امتثال امر کنه، یه عده میگفتن نه، یه جوری به خدا ربط داشته باشه، برای فرار از جهنم خدا، برای رسیدن به بهشت خدا، برای اینکه خدا اهل عبادته. یه عده هم نظرشون این بود به هر جوری انسان این نیت ها رو داشته باشه به قصد تقرب به خدا کفایت میکنه. این بحثش قبلا گذشته. خب ببینیم المراد بالعبادت فی هذه المساله کل فعل لا يحصل الغرض منه الا به اتیانهی علا وجه القربه که صلات و زکات. منظور از عبادت در این بحث ما هر فعلی است که غرض حاصل نمی شود از آن. روی غرض بنویسید غرض مولا. غرض مولا حاصل نمی شود از آن مگر با انجام آن فعل به صورت همراه با قصد قربت. به اتیانهی ضمیر برمی گرده به فعل، مانند نماز و زکات. خب دوستان جناب مصنفی یک سطر عبارت دارن، این سطر عبارت رو قبل از اینکه وارد بحث بشن فرمودن ما این رو توضیح بدیم این عبارت به چه قصده. ما در بحث اجتماع امر و نهی عرض کردیم یک عمل همزمان نمیتواند هم مورد امر باشه هم مورد نهی باشه، هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی. خب یک کسی از شما سوال میکنه، میگه آقا عبادات امر شرعی دارند یا ندارند؟ میگیم بله عبادات امر شرعی دارند، خداوند به عبادات امر کرده، به نماز امر کرده، اقیم الصلاة، به زکات امر کرده. خب این آقا از ما سوال میکنه وقتی عبادت امر داره چطور میشه بهش نهی تعلق بگیره و در بحث ما مطرح بشه؟ چون بحث ما در جاییه که عبادتی مورد نهی باشه. این آقا از همین اول یقه ما رو میگیره، میگه آقا یه عبادت که امر داره چطور میتونه نهی هم بهش تعلق بگیره؟ عبادت هم مورد امر باشه هم مورد نهی باشه، مگه اوامر و نواهی یک جا جمع میشن؟ قبلا گفتیم اینا اجتماع زده این اتفاق میفته. مصنف در پاسخ میفرماید منظور ما از عبادت عملی نیست که الان بالفعل امر داره. منظور ما از عبادت عبادت بالفعل نیست، یعنی همین الان امر فعلی داشته باشه، بلکه منظور ما از عبادت عبادت شعنیه. چون مستحضرید که میخواییم یک کمی ساده تر توضیح بدیم، نماز رو به صورت کلی خداوند متعال بهش دستور داده، اما ممکنه در یه شرایط خاصی بگی اینجا دیگه من نماز رو از شما نمیخوام، این نماز رو نمیخوام. مثلا به زن حائض گفته من در ایام حیض نماز رو نمیخوام، اما نماز به صورت کلی در شریعت امر داره. اما این نمازی که اقتضای صحت داره الان شارع این رو از شما نمیخواد. پس دوستان به منظور ما از عبادت عبادت شعنی هست، نه عبادتی که بالفعل امر داشته باشه. چون عبادتی که بالفعل امر داشته باشه دیگه نمیتونه مورد نهی واقع بشه، یه مثال بزنیم، مثلا شارع همین الان به شما بگه من نماز رو همین الان از شما میخوام، بعدش هم بگه همین الان نماز رو شما نخون. نه، عبادتی که قبلا شارع به صورت کلی بهش امر کرده ممکنه در یه جای خاصی اون رو از ما نخواد یا در یه شرایط خاصی نخواد. مثلا بگه نماز با سوره سجده دار رو من نمیخوام، نماز در ایام حیض رو من نمیخوام، روزه رو من بهش امر کردم اما روزه در ایام عید و قربان و عید فطر رو من نمیخوام. خب ببینیم، نعم لیست العبادت هنا عبادتا فعلیتا به ان تعلق الامر بها بالفعل. دوستان این نعم، نعم میدونید برای استدراک، یعنی برای استدراک رو عرض کردیم، یعنی به اصطلاح پاسخ به شبهه‌ای که از عبارت قبلی تولید شده. شما اون شبهه رو بنویسید، چه شبهه‌ای به ذهن میاد، روی نعم شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، بنویسید نعم برای استدراک است، یعنی دفع توهم متولد شده از عبارت پیشین. حالا اون توهم متولد شده چیه؟ توهم متولد شده اینه که عوام عبادات امر شرعی دارند، دیگر چگونه می توانند مورد نهی واقع شوند؟ اگر مورد نهی واقع شوند در حالی که امر هم دارند، اجتماع امر و نهی در شیء واحد پیش میاد که محال است. خب ایشون میفرماید منظور ما از عبادت، عبادتی نیست که بالفعل امر داره، منظور ما عبادت شأنیه. در جوابم بنویسید منظور در این بحث از عبادت، عبادت فعلی نیست، یعنی عبادتی نیست که امر بالفعل دارد، بلکه مراد عبادت شأنی است. خب این صورت مسئله رو عرض کردیم، جوابش هم گفتیم، حالا عبارت رو ببینیم. نعم لیست العبادت هنا عبادتا فعلیتا به ان تعلق الامر بها بالفعل بل هی ما یصلح ان یتقرب به الی الله سبحانه و ان تعلق به النهی فعلا. بله منظور از عبادت در اینجا عبادت فعلی نیست. عبادت فعلی چیه؟ این به ان دوستان تفسیر عبادت فعلیه، با هر موقع بعدش ان بیاد و فعل، این با حرف تفسیره، با تفسیری است، با تفسیریه، یا بعدش ان با فعل میاد یا بعدش مصدر معول میاد، پس این با تفسیر فعلی بودنه. روی به ان بنویسید تفسیر فعلیت. منظور ما در این بحث از عبادت، عبادت فعلی نیست. عبادت فعلی تفسیرش چیه؟ تفسیرش اینه که تعلق الامر بها بالفعل، که تعلق گرفته باشد بها یعنی به اون عبادت، امر به صورت بالفعل یعنی امر فعلی داشته باشه. بلکه منظور از عبادت چیزی است که صلاحیت تقرب الله به وسیله اون هست، گرچه الان به خاطر موانعی فعلا بهش نهی تعلق گرفته. اون نمازی که خداوند در ایام حیض به حائض میگه نخون، اون نماز شأنیت عبادت رو داره، این عبادت شأنیه، نماز که چیز بدی نیست، منتها این نماز به خودی خود قابلیت تقرب الله رو داره، ولی فعلا طبق مصالح شارع ازش نهی کرده، پس امرش اونجا امر شأنیه، امر فعلی نیست. اینجور نیست که شارع هم نماز در ایام حیض را بخواهد بالفعل هم نهی کنه ازش، بلکه امر نماز یک امر شأنی و اقتضایی اونجا، ولی اونجا نهی فعلی. خب این از صورت مسئله. آیا نهی اگر به عبادتی تعلق گرفت، نهی موجب فساد عبادت یا موجب فساد نیست؟ دوستان نظر مشهور این است که نهی هرگاه به عبادت تعلق بگیرد موجب فساد است، و الحق ان النهی اذا تعلق به عبادت یستلزم فسادها. فاعل یستلزم برمیگرده به نهی، های فسادها برمیگرده به عبادت. روی الحق هم برسید نظر مشهور. نظر مشهور این است که نهی هرگاه تعلق به عبادتی بگیرد اون نهی مستلزم فساد آن عبادت است. پس اگر به شما گفتن سوره سجده دار در نماز نخونید، شما خوندید، نه تنها کار حرام میکردید بلکه نمازتون هم باطله. خب دوستان، آیا ما کسی رو داریم که قائل به فساد نباشن؟ عرض کردیم در نهی های تنزیهی مخالفت های وجود داره. بعضی ها نهی تنزیهی رو مبطل نمیدونن، بعضی ها نهی غیری رو نمیدونن. اما از ابو حنیفه نقل شده، آیت الله مکارم شیرازی در تقریرات درس خارجشون انوار الاصول جلد 1 صفحه 585 ایشون میفرماید که منقول از ابو حنیفه این است که نهی موجب فساد نیست مطلقا، نه در عبادات و نه در معاملات. اما مصنف فرمود حق اینه که نهی وقتی به عبادتی تعلق بگیره مستلزم فساده، مطلقا هم مستلزم فساده. در صفحه در ادامه بحث ایشون خواهد گفت این نهی مطلقه، میخواد نهی مولوی باشه، نهی مولوی میخواد نفسی باشه، میخواد غیری باشه، میخواد تحریمی باشه، میخواد تنزیهی باشه. علت اینم که میگیم همه اقسام موجب فساد هست، علتش اینه که دلیلی که ما برای فساد اقامه میکنیم هم در نواحی نفسی وجود داره، هم در نواحی غیری، هم در نواحی تحریمی وجود داره، هم در نواحی تنزیهی. پس چون دلیل اعمه شامل همه اقسام نهی هم میشود. حالا استدلالی که جناب مصنف نقل کردن استدلالش چیه؟ این استدلال رو باید توضیح بدیم. از عبارت و ذالک لان صحت العباده تتوقف على امرین، روی این ذالک بنویسید استدلال بر لزوم فساد عبادت به خاطر نه. این داره از اینجا دیگه داره استدلال شروع میشه. مصنف میفرماید آقا عبادتی بخواد صحیح باشه دو چیز نیاز داره: یک حسن فعلی، دو حسن فاعلی. منظور ما از حسن فعلی اینه که عمل باید محبوب مولا باشد. عبادت صحیح عبادتی است که محبوب مولا باشد، مبغوض مولا نباشد. یعنی کار یه کاری باشه، کار قابلیت داشته باشه ما این رو به محضر باری تعالی عرضه کنیم که بخوایم بهش نزدیک بشیم. پس حسن فعلی یعنی فعل باید محبوب باشه، مبغوض نباشه. حسن فاعلی یعنی چی؟ حسن فاعلی یعنی این که فاعل قصد قربت داشته باشه. یعنی فاعل اولا عمل خوبی باشه، ثانیاً کننده عمل، فاعل عمل باید عمل رو با حسن نیت انجام بده. حسن نیت در باب عبادت یعنی همون قصد قربت. پس عبادت بخواد صحیح باشه اولا باید محبوب مولا باشه، ثانیا باید مکلف و فاعل حسن فاعلی داشته باشه، یعنی به قصد قربتون انجام بده. ولی دوستان ما معتقدیم اگر عبادتی مورد نهی شرعی واقع شد، نه حسن فاعلی دارد و نه حسن فعلی داره، در نتیجه اون ملاکای صحت رو نداره. چرا حسن فعلی نداره؟ به خاطر این که وقتی نهی تعلق میگیره به یک عبادتی، اونم نهی مولوی، نهی مولوی کاشف از مبغوضیت اون عمل است نزد مولا. پس عمل مبغوض عند المولا، پس عمل حسن فعلی نداره. حسن فاعلی چرا نداره؟ خب وقتی عمل مبغوض است عند المولا، مکلف چطور میتونه با التفات به این که مولا از این کار بدش میاد اون رو قصد قربت انجام بده؟ اصلا قصد قربتش نمیاد، به تعبیر فقهی قصد قربت از مکلف متمشی نمیشه. مثل اینه که شما یه مدیری مدرسه‌تون مدیر داره، برای اینکه مدیر شما رو بیشتر دوست داشته باشه، بهش نزدیک‌تر بشید، بیاید بزنه شیشه اتاقشو بشکنه، با علم به اینکه ایشون بدش میاد از اینکه شیشه اتاقشو کسی بشکنه، بیاید کتابشو خط خطی کنید، با علم به اینکه شما میدونید ایشون از این کار بدش میاد و از این کار نکرده، چطور میتونید، چطور روتون میاد برای تقرب به مدیر بیاد کتابشو خط خطی کنید؟ پس عمل دوستان وقتی که مورد نهی میشه، هم ملاک حسن فعلی رو از دست میده چون نهی کاشف از مبغوضیت، و هم ملاک حسن فاعلی رو از دست میده چون شما نمیتونید با اون عمل مبغوز اندل مولا، البته با التفات به مبغوزیت، با التفات به اینکه مورد نهیه، نمیتونید قصد تقرب کنید. ببینیم با هم. و ذالکه لأن صحت العباده تتوقف على امرین. این ذالکه یعنی استلزام فساد. استلزام فساد چرا؟ به خاطر این است که صحت عبادت در گروه دو امر است. الاول الحسن الفعلی به معنی ان یکون الفعل محبوبا عند الله سبحانه ولا یکون مبغوزا عنده. اولین ملاک برای صحت اینه که عمل حسن فعلی داشته باشد. به معنای، به چه معنی حسن فعلی؟ یعنی آن فعل محبوب نزد خدا باشد، مبغوز نباشد نزد خدا، خدا از این کار بدش نیاد. از ثانی الحسن الفاعلی به معنا ان یقصد فاعله بذلک الفعل القربت الى الله تعالی. حسن فاعلی به این معناست که فاعل قصدش از اون فعل تقرب الى الله باشد. دوستان ما حسن فاعلی رو در بحث تجری هم داشتیم، در بحث تجری ما اونجا حسن فاعلی رو داشتیم. اونجا حسن فاعلی، منظور ما در بحث تجری، منظور ما از حسن فاعلی این بود که طرف آدم خوبی باشد. اما اینجا خود مصنف معنا کرد که به اصطلاح حسن، اگر دقت کنید صفحه 174 پاورقی شماره یک، اونجا البته قبح فعلی و قبح فاعلی رو گفته. اونجا در مقابل قبح فاعلی حسن فاعلی بود. اونجا گفتیم قبح فاعلی یعنی بد آدمی است، قبح حسن فاعلی یعنی خوب آدمی است. اینجا منظور ما از حسن فاعلی، منظور ما خوب آدمی است نیست. خود مصنف حسن فاعلی رو اینجا معنا کرده، گفته منظور ما از حسن فاعلی، منظور ما از حسن فاعلی اینه که طرف قصدش خیر باشه، نیتش خیر باشه. نیتش خیر باشه یعنی چی؟ یعنی قصد کند فاعل به وسیله آن فعل تقرب الی الله را. و علی هذا الاساس فان کان الفعل به طبیعته عبادتا و قد تعلق به النهی فعلا یکشف ذلک النهی عن مبغوزیته و حزازته لدى المولى فلا یمکن التقرب به الیه سبحانه. میگه حالا که ملاک صحت عبادت این دوتا بود، حالا گوش کنید. بر این اساس اگر فعل طبیعتا عبادت باشد ولی بالفعل به آن نهی تعلق گرفته باشد، کشف میکند آن نهی از مبغوزیت عمل و حزازت. حزازت به همون معنای غیظ و مبغوزیت. کشف میکند آن نهی از مبغوزیت عمل در نزد مولا. روش می‌نویسید پس حسن فعلی ندارد. فلا یمکن التقرب به الیه سبحانه، ضمیر بهی برمیگرده به فعل، الیه برمیگرده به مولا. پس با این عمل نمیشه به مولا تقرب پیدا کرد. یعنی عمل عملی نیست که قابلیت تقرب به مولا نداره. این عمل رو نمیشه به درگاه مولا بود. چرا؟ چون کار خوبی نیست، کاریست که مبغوز مولاست. خب دوستان در این جهت فرقی نمیکنه. نهی ما نفسی باشه کاشف از مبغوزیت، نهی غیری باشه کاشف از مبغوزیت، نهی تحریمی باشه کاشف از مبغوزیت، نهی کراهتی هم باشه بازم کاشف از مبغوزیت. پس نهی به تمام اقسامهی کاشف از بغض مولاست. ولا فرق فی ذالک، روی ذالک بنویسید کشف از مبغوزیت. در کشف از مبغوزیت فرقی نیست بین این که نهی نفسی باشد، خود نهی نفسی تحریمی باشه یا کراهتی باشه یا غیری باشه. و علیه بنابراین ان العبادت المنهی عنها تفقد الحسن الفعلی. علیه ضمیرش به چی میخوره؟ علیه یعنی بنابراین که نهی به جمیع اقسامهی زیر علیه بنویسید، بنابر این که نه به جمیع اقسامهی کاشف از مبغوضیت عبادت منهیان انها، حسن فعلی رو از دست میده. پس حسن فعلی رو از دست داد. حالا ببینیم حسن فاعلی چطور. حالا عمل عمل بدیه اندل مولا، آیا فاعل میتونه باهاش قصد قربت کنه با التفات به این که میدونه مولا از این نه کرده و از این بدش میاد؟ نمیتونه. هازا مضافن الى انه لا یتمشا قصد القرب من الفاعل مع الالتفات الى تلک المبغوضیه. میگه آقا شما حسن فعلی رو که از دست رفت داشته باشید، اضافه کنید بهش این رو که انه ضمیر شأن، شأن چنین است، حقیقت این است که متمشی نمیشود قصد قربت از فاعل در صورتی که التفات به اون مبغوضیت داشته باشد. متمشی نمیشود یعنی محقق نمیشود، یعنی روی لا یتمشی میرسی لا یتحقق، به قول فارسی ما قصد قربتش نمیاد، چون میدونه این کار رو مولا بدش میاد، اصلا قصد قربت ازش قصد قربت نمیتونه بکنه. و علیه بنابراین تفقد هذه العبادت المنهی عنها، هذه العبادت المنهی عنها الحسن الفاعلی ایزن، روی ایزن بسید علاوه بر حسن فعلی. پس دوستان این عبادت منهی عن حسن فعلی را، حسن فاعلی را هم علاوه بر حسن فعلی از دست میده. پس دو تا ملاک صحت رو نداره، وقتی ملاک های صحت رو نداره باطل میشه. و بالجمله خلاصه این که ان النهی فی العبادات یستلزم فسادها مطلقا، ضمیر ها برمیگرده به عبادات، مطلقا هم یعنی چه نهی تحریمی باشد چه تنزیهی باشد، و چه نهی نفسی باشه یا نهی غیری باشه. اگر نهی تحریمی به عبادتی خورد، اون عبادت حرام است و باطل. نهی کراهتی و تنزیهی خورد به عبادتی، آن عبادت مکروه است و باطل. نهی نفسی و غیری هم همینطور. پس خلاصه این که نهی در عبادات مستلزم و فساد عبادات است مطلقا. البته عرض کردیم اطلاقش مخالفانی داره، اصل این که نهی موجب فساده مشهوره، ولی اطلاقش اینکه چه نوع نهی مفسده اون مخالفانی هم داره. خب دوستان حالا تطبیقات رو بخونیم تا این یه تیک از عبارتی که مونده اون بحث مفصلی داره، اون رو جداگانه مطرح کنیم. تطبیقات رو ببینیم. تطبیق شماره یک، من صلا فی طریق ازر به صلاته المسلمین فهی باطلتون لتعلق نهی بها. کسی بیاد در یه مسیری، در یه جاده‌ای، در یه پیاده‌روی مشغول نماز بشه، با این نمازش به مردم ضرر بزند، خب اضرار به دیگران حرام است. این اضرار الان مصداقش چیه؟ نمازه. پس این نماز نهی دارد، این نماز نهی داره، این نماز نهی داره. پس نماز در مسیری که اضرار به مسلمین هست، این نماز نهی داره. خب نماز وقتی مورد نهی بگیره باطله، پس چون این نمازی باطله، شما راهبندان کنی مشغول نماز بشی، نماز شما نه اینکه فقط کار حرام میکردی، علاوه بر اینکه کار حرام میکردی، چون بحث ما نهی مولویه، علاوه بر اینکه کار حرام میکردی نمازتونم باطله. کسی که نماز بخواند در مسیری که اضرار برساند به وسیله نمازش به مسلمانان، این نماز باطل است به خاطر تعلق گرفتن نهی به آن، به ها یعنی به اون نماز. خب مثال بعدی دوستان، مثال برای نهی غیریه. قبلا عرض کردیم اگر کسی امر به ازاله نجاست داشت، یعنی مسجد نجس شد، مشغول نماز شد، این نماز نهی دارد، منتها نهیش نفسی نیست، خود نماز رو شارع نهی نکرده، به خاطر ازاله نجاست گفته نماز نخون، پس این نهی نهی غیریه. و ما عرض کردیم نهی غیری هم موجب فساده. ان قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فاذا اشتغل بالصلاه وخالف الامر بازاله النجاسه عن المسجد كانت صلاته فاسده لان النهي يقتضي فسادها. اگر قائل شدیم اگر قائل بشویم که امر به شیء مقتضی نهی یا ضد خاص هست، پس هرگاه مکلف مشغول شود به نماز و مخالفت کند با امر به ازاله نجاست از مسجد، نمازش فاسد است. چرا؟ چون نهی مقتضی فساد است مطلقاً. میخواد نهی غیری باشه، میخواد نهی نفسی باشه. تطبیق شماره 3، ان ارتماس الصائم قد نهی عنه فی الاخبار. از ارتماس روزدار در روایت نهی شده. نهی شده که روزدار تمام بدن یا سرش رو زیر آب کنه. حالا این آقا رفت غسل ارتماسی انجام داد در مقابل غسل ترتیبی، تمام بدن رو برد زیر آب، داخل استخر یا هر جایی تمام بدن رفت زیر آب، طوری که سر و گردنش هم زیر آب رفت، این غسلش باطله، چون این غسل مورد نهی است و نهی هم در عبادات مفسده. غسل هم جزء چیه؟ غسل عبادته، نهی بهش تعلق گرفته، نهی در عبادات هم مفسده. ان ارتماس صائم قد نهی عنه فی الاخبار، از ارتماس صائم در روایات نهی شده، آدرس روایات هم در پاورقی هست. فان اغتسل ارتماسیا یبطل غسله، اگر غسل ارتماسی انجام بده غسلش باطله، لتعلق نهی بهی، چون نهی تعلق گرفته به ارتماس، به ارتماس بهی، ضمیر بهی برمیگرده به ارتماس، و شما هم ارتماس کردی، از ارتماس نهی شده، شما هم ارتماس کردی. خب دوستان، ما برگردیم اون قسمتی از عبارت که مونده رو توضیح بدیم. ما عرض کردیم نهی مطلقاً موجب فساد است، میخواد نهی تحریمی باشه یا میخواد نهی کراهتی و اصطلاح دیگه به جای کراهتی میگن تنزیهی باشد. اون تا دوستان دقت داشته باشید، این بحث بعدی ما پیرامون نهی کراهتی. اگر نهی کراهتی به عملی تعلق گرفت، علل قاعده با اون استدلالی که ما آوردیم اون عمل باطله. پس اگر به شما گفتم روزه در روز عاشورا کراهت داره، علل قاعده باید روزه رو بگیم باطله. اگر گفتن کراهت دارد، فرض بفرمایید که کسی که مسافر است امام کسی که مسافر نیست بشود، علل قاعده یعنی اون جماعت چیه؟ باطله. چرا؟ چون کراهت در عبادات موجب فساد، با همون برهانی که عرض کردیم، برهان مبغوضیت. یا اگر گفتن نماز در حمام کراهت دارد، یعنی اگر شما انجام بدید کار مکروهی کردید ولی نمازتون هم باطله، کار حرامی نکردید، کار مکروهی کردید ولی نمازتون باطله. روز عاشورا شما روزه گرفتید، کار حرامی نکردید، کار مکروهی کردید ولی بالاخره روزتون باطله، علل قاعده ما باید این رو بگیم. اما دوستان در مورد عبادت مکروهی، اگر ما دلیل خاص داشتیم که باطل نیست، در بعضی از عبادات مکروه ما دلیل خاص داریم که عبادت ولو مکروهه ولی باطل نیست، خب وقتی باطل نیست این کراهت دیگه چه معنایی داره؟ اینجا میگن دیگه این کراهت، کراهت اصطلاحی نیست، این کراهت در باب عبادات به معنای قلت ثوابه. پس عبادات مکروهی که نهی کراهتی دارن و بهشون میگه عبادات مکروهه، اگر دلیل داشته باشیم بر اینکه باطل نیستن، که این خلاف قاعده است چون گفتیم قاعده بطلانه، اگر دلیل داشته باشیم اون کراهت دیگه در اونجا به معنای اقلیت ثوابه، این کراهت دیگه کاشف از مبغوضیت نیست، چون اگر کاشف از مبغوضیت بود که صحیح نبود، دلیل داریم صحیحه، پس معلوم مبغوض نیست. وقتی معلوم شد مبغوض نیست، پس دیگه کراهت به معنی کراهت اصطلاحی نیست، چون کراهت اصطلاحی یعنی بهتر انجام ندید، خب این عمل که مبغوض مولا نیست، پس دیگه به معنی بهتر انجام ندی نیست. پس به چه معناست؟ به معنی اینه که ثوابش از روزهای دیگه کمتره. فرض بفرمایید اگر شما نماز در حالت عادی 20 درجه ثواب داشته باشه، در حمام اگر نماز بخونی 15 درجه ثواب داره. خب پس کراهت در باب عبادات به معنای کراهت مصطلح، یعنی کراهت مصطلح به معنای رجحان ترک، کراهت مصطلح به معنای رجحان در ترک که یه نحو مبغضیت توشه. خب ببینیم، ثم لا یخفا ان الکراهت فی العبادات المکروهه التي وقعت في الشریعت صحیحتن، زیر التي وقعت في الشریعت صحیحتن خط بکشید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، در حاشیه کتاب یادداشت کنید، طبق مباحث گذشته نهی کراهتی هم مفسد است، پس عبادات مکروهه باید باطل باشن، اما در مواردی که ثابت شده عبادت مکروه باطل نیست، یعنی نهی کراهتی کاشف از مبغضیت نیست، پس کراهت معنای اصطلاحی خود یعنی رجحان در ترک را ندارد، بلکه به معنای اقلیت ثواب است. مخفی نماند که کراهت در عبادات مکروهی که در شریعت صحیح واقع شدند، یعنی دلیل داریم که اینها صحیحند، کس صلات فی الحمام، مثل نماز در حمام. حالا دلیل بر صحت اینها چیه؟ ما چه دلیلی داریم که نماز در حمام صحیحه؟ اینا دلیلی داریم، مثلا مثل اجماع داریم که نماز در حمام باطل نیست. این کراهت تختلف عن الکراهت المصطلحه، این فرق دارد با کراهت مصطلح. کراهت مصطلح عرض کردیم به معنای رجحان در ترک عمل مبغوضه، ولی بغض مولا نسبت به عمل شدید نیست، لذا گفتن بهتره ترک کنید. خب پس به چه معناست؟ حالا که معنای کراهت مصطلح نیست، فإن الکراهت فیها به معنا اقلیت ثواب، کراهت اینجا به معنای کم بودن ثوابه. لا ان تکون فیها حزازتون، نه این که در این عبادت مکروه بغضی مبغوضیتی باشد که تقتضی تحریمها و کراهت حل اصطلاحیه، این که مبغوض مولا باشد که یا حالا حرام بشه یا مکروه اصطلاحی بشه. فلا یأتی فیها ما تقدم من الوجه لفساد العبادت المنهی عنها، پس حالا که کاشف از مبغوضیت نیست، اون استدلالی که ما برای فساد اقامه کردیم در این موارد نمیاد، اون استدلالی که برای فساد اقامه کردیم در این موارد نمیاد، چون اون استدلال دائر مدار وجود بغض بود، گفتیم نه کاشف از مبغوضیته. اما اینجاها چون دلیل بر صحت داریم، پس نه دیگه کاشف از مبغوضیت نیست، اساس اون استدلال بر وجود مبغوضیت در عمل بود، پس اون دلیلی که ما برای فساد عبادت اونجا گفتیم اینجا دیگه نمیاد. البته دوستان ما دو تا نکته رو عرض کنیم و بحث رو انشاءالله خاتمه بدیم. نکته اول این که کراهت رو ما الان عرض کردیم در عبادات به معنای اقلیت ثوابه، این رو تفصیلاتی داره بالاخره، اینجا به صورت مجمل بحث شده، ولی خلاصه ما در علم فقه موردی را سراغ نداریم که عبادت مکروهی رو باطل گفته باشن. پس به حسب استقرار در مسائل فقهی مثالی رو برای عبادت مکروهی که حکم فسادش کرده باشن به خاطر نهی ما پیدا نکردیم. پس دوستان خلاصه بحث این شد که نهی در عبادات موجب فساد است، طبق نظر مصنف و معروف مطلقاً موجب فساده، میخواد هر نوع نهی باشد. البته نواهی ارشادی هم موجب فسادن، منتها از یه باب دیگه. نواهی ارشادی موجب فسادن به خاطر فقدان جزء و شرط یا ابتلا به مانع، نواهی مولوی موجب فسادن به خاطر اینکه مبغوضه کاشف از مبغوضیت عمل اندل مولا هستند. انشاءالله تا برسیم به نهی در معاملات. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.